تصور کنید یکی از دانشگاه‌های بزرگ آمریکا به منظور حفظ سلامت دانشجوها راگبی را از برنامه ورزشیش حذف و استادیوم خالی راگبی را به کارخانه تولید بمب تبدیل می‌کند و البته که باز هم به خاطر حفظ سلامت دانشجوها. به یاد کیلگورتراوت افتادم. منظور من دانشگاهی است که خودم در آن درس خواندم. دانشگاه شیکاگو. در دسامبر سال 1942 چندین سال پیش از رفتن من به آنجا دانشمندان نخستین واکنش زنجیره‌ای اورانیوم روی کره زمین را در زیر تیرک‌های دروازه‌های استکفیلد انجام دادند. هدف آنها این بود که نشان دهند آیا امکان ساخت بمب اتم وجود دارد یا نه. آن سال ما با آلمان و ژاپن می‌جنگیدیم. 53 سال بعد در روز 6 آگوست 1995 در سالن اجتماعات همین دانشگاه همایشی به منظور بزرگداشت 50مین سالگرد انفجار بمب اتم در هیروشیما برگزار شد. من همانجا بودم. یکی از سخنرانها فیزیکدانی به نام لئو سرن بود. او در آزمایش موفقیت آمیزی که مدت‌ها پیش در زیر زمین بلا استفاده راگبی انجام شده بود شرکت داشت. به این توجه کنید، او به خاطر آن کارش معذرت خواست. کسی باید به او می گفت روی سیاره‌ای که با هوشترین حیواناتش این همه زنده بودن متنفرند، فیزیکدان بودن یعنی اینکه هیچ وقت لازم نیست معذرت خواهی کنی. حالا این یکی را تصور کنید. مردی برای اتحاد جماهیر شوروی که همه کشورها را دشمن خودش میپنداشت، بمب هیدروژنی درست میکند و پس از اینکه مطمئن میشود بمب بدون هیچ ایرادی منفجر خواهد شد، برنده جایزه صلح نوبل میشود. این شخصیت واقعی که لیاقت آن را داشت که کیلگورتراوت داستانی دربارش بنویسد، فیزیکدان فقید آندری ساخاروف است. او در سال 1975 به خاطر درخواست توقف آزمایش سلاح‌های هسته‌ای برنده جایزه نوبل شد. البته ساخاروف قبلاً بمب خودش را آزمایش کرده بود. همسرش پزشک اطفال بود. کدام انسانی که همسرش پزشک اطفال است می‌تواند بمب هیدروژنی بسازد؟ کدام پزشکی حاضر می شود با همسری تا این حد ابله زندگی کند؟ عزیزم، امروز تو محل کارت اتفاق جالبی نیفتاد؟ بمب من بدون هیچ ایرادی منفجر میشه. راستی اون بچه‌ای که آبل مرغون گرفته بود چی شد؟ آندری ساخاروف در سال 1975 به یک قدیس تبدیل شد. البته از آن نوع قدیس هایی که امروز دیگر کسی آنها را تحویل نمی گیرد، چون جنگ سرد تمام شده است. او در اتحاد جماهیر شوروی فردی دگراندیش بود. او خواستار پایان دادن به توسعه و آزمایش سلاح‌های هسته‌ای و همچنین اعطای آزادی بیشتر به هموطنانش بود. او را از مؤسسه علوم اتحاد جماهیر شوروی بیرون و از مسکو به شهر کوچکی در سرزمین‌های سردسیر تبعید کردند. اتحاد جماهیر شوروی به ساخاروف اجازه نداد برای دریافت جایزه صلحش به اسلو برود و النا بانر همسرش که پزشک اطفال بود آن را به جایش دریافت کرد. آیا وقت آن نیست که بپرسیم النا بانر یا هر پزشک اطفال و شفادهنده دیگری از کسی که در ساخت بمب هیدروژنی دست داشته است استحقاق بیشتری برای دریافت جایزه نوبل ندارد؟ حقوق بشر چه چیزی میتواند به اندازه بمب هیدروژنی نسبت به حق حیات جانداران بی‌اعتنا باشد؟ در ژوئن 1987 کالج استیتن آیلند در نیویورک دکترای افتخاری به ساخاروف داد. دولت اتحاد جماهیر شوروی باز هم به ساخاروف اجازه نداد که خودش جایزه را دریافت کند. بنابراین از من خواستند که این کار را برایش بکنم. وظیفه من خواندن پیام ساخاروف بود، پیامی به این مضمون: استفاده از انرژی هسته‌ای را متوقف نکنید. من همان را مثل یک ربات خواندم. من خیلی مؤدب بودم. یک سال قبل از آن در چرنوبیل اوکراین کشنده ترین فاجعه هسته‌ای که تا کنون در این سیاره دیوانه رخ داده به وقوع پیوسته بود. به دلیل تشعشعات هسته‌ای در این نیروگاه، بچه‌های تمام کشورهای شمال اروپا تا سالیان سال بیمار خواهند بود و حتی ممکن است وضعیت بدتری پیدا کنند. پزشکان اطفال هم بیماران زیادی خواهند داشت. رفتار آتش نشانهای شنکتادی نیویورک پس از فاجعه چرنوبیل از اندرز مضحک ساخاروف هم برای من دلگرم کننده تر بود. قبلا در شنکتادی کار می کردم. آتش نشانهای شنکتادی نامی به همکارانشان در چرنوبیل فرستادند و از آنها به خاطر شهامت و فداکاریشان در راه نجات جان و مال مردم قدردانی کردند. آفرین به آتش نشانها. شاید بعضی ها در زندگی روزمرهشان آدم های پستی باشند، اما در وضعیت های بحرانی همه می توانند به قدیس تبدیل شوند. زنده باد آتش نشانها.